الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عروه از لزوم ستر زن بدنش را در نماز استثناء کرد، وجه و کفین و قدمین را، چه ظاهر کفین و قدمین چه باطن آن را. راجع به عدم وجوب ستر وجه در نماز، خب مشهور قائلند به عدم وجوب آن. در قنیه و وسیله ظاهرش اینه که واجب میدونند. ابن زهره ستر وجه را چون استثناء نکرده، و ابن حمزه هم در وسیله ظاهرش اینه که ستر وجه رو واجب میدونه الا موضع سجود. ما عرض کردیم از روایات استفاده میشه که ستر وجه واجب نیست. صحیحه محمد ابن مسلم میگه المرأة تصلی فی الدرع و المقنعه، یا روایت داریم صلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. بحث در اینه که حد وجه چیه. صاحب عروه فرموده حد وجه رو ما در وضو گفتیم، طولاً از روییدن مو قصاص و شعر تا ذقن چانه، و ارزن ما بین انگشت شست و انگشت انگشت وسطا، ما بین الابهام و الوسطا. هم ما بین الابهام و الوسطا میشه وجهی که در صحیحه زراره در باب وضو گفت ما تجاوز عنه فلیس من الوجه، قال از صدغین من الوجه، قال لا. خب اگر این رو بگیم معناش اینه که بعض بدنش را مازاد بر گوشش، جلوتر از گوشش زن باید بپوشاند، چون انگشتان انسان فاصله داره با دو گوش انسان. اشکال این مطلب همونطور که شهید اول در ذکرا فرموده اینه که تهدید در وضو تهدید شرعی است، نه تهدید عرفی. عرف از نظر خودش وجه را اوسع می‌بیند. این طرف گوش جزء وجه هست از نظر عرف. صدغین، این قسمت عرض شود خدمتون که بله هیچگاه، این طرفه که موی سر هست جزء وجه هست عرفن. شارد خب در باب وضو تهدید شرعی کرد، اما این تهدید عرفی وجه نیست. خود صحیحه فضیل می گفت لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. حضرت فاطمه موی سرش را و گوش مبارکش را پوشاند در نماز، جلوتر از گوش را نپوشاند. از چطور میگویید که باید مازاد بر حد شرعی وجه را زن بپوشاند؟ و حتی به لحاظ طول، بله قصاص و شر به بالا، جایی که موی سر به طور متعارف می روید جزء سر است نه جزء صورت، ولیکن مقنعه و خمار عادتاً بخش کوچکی از موی جلوی سر را نمی پوشاند. مقداری از زیر چانه پوشیده نمی شود. خب و اساساً اشکال دوم ما این است که ما در مقام که عنوان وجه نداریم، که یجوز و کشف الوجه للمرأت اثناء الصلاة، تا در مفهوم آن بحث کنیم قصور مقتضی داریم، دلیل نداریم بر وجوب ستر جلوتر از گوش. اون ادله میگه المرأة تسلی فی الدرع والمقنعه، مقنعه که نمی پوشاند به طور متعارف جلوی گوش را. شما انگشتانتون رو بگذارید مادارت علیه الابهام والوسطا که در وضو باید شسته بشود، میبینید چقدر فاصله دارد با گوش انسان. آیا مقنعه تا آنجا را میپوشاند؟ اون عادتا نمیپوشاند. اصلا ما دلیل نداریم بر وجوب ستر جسد زن در نماز تا بعد بگوییم عنوان وجه استثناء شده و ما باید مفهوم عرفی وجه رو بررسی کنیم. اصلا قصور مقتضی است. بله اگر عمومی داشتیم که یجب علی المرأه ستر جسدها فی الصلاة، استثناء منفصل یا متصل بود که الا الوجه، اون وقت ممکن بود کسی بگه در صحیحه زراره در باب وضو ظاهر این است که به طور مطلق می‌فرماید که ما تجاوز عنه فلیس من الوجه، نه به لحاظ حکم وضو و نه به لحاظ سایر احکام. اما ما که همچه عنوانی در باب ستر صلاتی بر زن نداریم که یجوز و ستر یجوز و یجب و ستر الجسد علی المرأه یستثنا من ذلک وجهها، تا ما بگیم حکومت دارد صحیح زراره که الوجه ما دارد علیه الاسمعان و ما تجاوز عنه فلیس من الوجه، همچو چیزی نیست. و اگر هم عرض می کنم وجه استثناء شده بود، باز این صحیحه فضیل دلیل بود بر این که استثناء اختصاص به وجه شرعی و صورت شرعی ندارد و اما است. از این بحث بگذاریم. خلاصه اشکال ما به صاحب عروه که فرمود ستر الوجه بر زن واجب نیست و مراد از وجه همون وجهی است که یجب و غسله فی الوضوء، این است که اولا در صحیحه زراره که وجه را در وضوء تهدید کرد حد شرعی است، نه حد عرفی. حد عرفی وجه اوسع است، از اون حد شرعی وجه در وضوع. پس نباید حد عرفی وجه را تفسیر کنید به ما دارت علیه الاسبعان. ثانیاً ما در مقام دلیل مطلقی نداریم که یجب و ستر الجسد عدل وجه تا بعد بگوییم مفهوم وجه تفسیرش چیست و صحیحه زراره را مفسر وجه قرار بدیم عرفاً یا شرعاً، که صحیحه زراره که میگه که ما دارت علیه الاسبعان من الوجه بگیم حاکم است بر عنوان وجه در روایات. نه خیر، ما در مقام اصلا قصور مقتضی داریم برای وجوب ستر جسد. صحیحه فضل میگوید که حضرت فاطمه فقط موی سرشان را با خمار و گوش مبارکشون را با خمار میپوشاندن، نه بیشتر. المرأة تسلی فی الدرع و المقنعه، اون مقدار که عادتا مقنعه میپوشاند را واجب میکند سترش را، نه بیشتر. چه وجه صادق باشد چه نباشد، عنوان وجه مهم نیست. مقنعه گوش را میپوشاند. نخیر، به طور متعارف مقنعه اینطور نیست. مقنعه رو شما چی معنا میکنید؟ یعنی قناع. قناع به طور متعارف اینطور نیست که فقط همون حد شرعی وجه را که در وضوع واجب است غسلش باز بکند بقیه پوشیده بشود. علاوه بر این که صحیح فضیل هم هست که تعبیر میکنه که صلت فاطمه و علیه السلام و علیها خمارها لم توار بهی اکثر من شعرها و اذنیها. اصلا خمار روسری که می اندازن اینطور نیست که بپوشاند سر و صورت زن را فقط مقداری که یجب و غسل و فی الوضوء باز باشد، اینطور نیست، بیشتر باز است. بحث در وجه هست که حضرت فاطمه در نماز رویشان را نمی گرفتن و نمی پوشاندن. حالا به هر حال مقنعه، حالا ما به نظرمون اونم کل وجه رو نمی پوشونه، یعنی اینطور نیست که بگه مقنعه می پوشاند وجه را فقط مقداری که واجب از شستنش در وضوع بیرون میماند، نه بیشتر بیرون میماند. اگر در این هم مناقشه کنید روایت صحیح فضیل هست که صلت فاطمه علیه السلام و خمارها علی رأسها لم توار بهی اکثر من شعرها و اذنیها. رأس که صادق نیست بر حتی بر اذن، فضلن از جلوتر از اذن. سر در مقابل صورت است، نه سری که شامل صورت بشود. وقتی میگن زن سرش را بپوشاند انصراف داره، صورت رو نمیگیره. دیگه تداخل ابحاث خلاف قاعده است. دیگه ما دیروز راجع به سطر گردن بحث کردیم، شما باز پرونده رو میخواهید باز کنید. خب اما مناسب هست این بحث رو مطرح کنیم. اگر شک هم بکنیم در وجوب سطر ما بین اذن و بین اونجایی که دارت علیه الاصبعان که چند سانت هست، اصل براءت جاری میکنیم از شرطیت سطر آن در نماز. بر فرض دلیل لفظی نبود، که دلیل لفظی هم داریم، روایت معتبره فضیل است. حتی اگر کسی بگوید بر زن واجب است ستر جسدش ما عدل وجه، شک بکنیم در حد عرفی وجه، میتونیم براءت جاری کنیم. براءت میگه که شک میکنیم آیا این چند سانت بین گوش و بین اونجایی که شستنش در وضو لازم است عرفاً جزء وجه هست یا جزء وجه نیست، یا شرعاً جزء وجه هست در نماز یا جزء وجه نیست، براءت جاری کنیم از وجوب ضمنی سطر این چند سانت. این مقتضای اصل براءته. از این بحث بگذاریم. در ادامه صاحب عروه استثناء کرد یدین را الی الزندین، یعنی کفین، و قدمین را الی الساقین. محقق حلی در معتبر و همینطور علامه در منتها راجع به سطر الکفین گفتن لا یجب و سطرهما عند علمائنا، در تذکره ادعای اجماع کرد. شهید اول در ذکرها میگه علیه اجماع العلماء الا احمد و داوود، ولی در سطر القدمین ادعای اجماع نشده بر عدم وجوب سطر، و لذا محقق در معتبر گفته فی استثناء قدمین ترددون، ولی در استثناء کفین تردیدی نکرد. و لذا ما بحث رو جدا می کنیم، اول در استثناء کفین بحث می کنیم، بعد در استثناء قدمه. اما استثناء کفین، خب صاحب حدائق اشکال کرده، گفته چرا استثناء کردن مشهور کفین را، نباید استثناء بکنن. دلیل مشهور بر استثناء کفین فضلا عن القدمین، صحیحه محمد ابن مسلمه که میگفت المرأة تسلی فی درع و مقنعه، میگفتن خب درع یعنی قمیص، قمیص ساتر کفین نیست، ساتر قدمین نیست. ایشان فرمود این اشتباه است، درع و قمیص زنان در زمان قدیم هم آستین بلند بود هم دراز بود، به جوری که هم ساتر کفین زنان بود هم ساتر قدمین آنها، ولذا در موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که سوال کردم الرجل یجر ثوبه، مردی لباسش روی زمین میکشد، قال انی لأکره ان یتشبه بالنساء، این تشبه به نساء است، من خوشم نمی آید که مرد تشبه به نساء پیدا کند. در برخی از روایات هم هست که نهی کردن معصوم علیه السلام ان تشبه الرجال به نساء فی ثیابهم. مرحوم صاحب حدائق فرمود ببینید معلوم میشه نساء در زمان قدیم لباساشون یعنی اون قمیسشون روی زمین کشیده میشد، بلند بود. احتمال این معنا هم بدیم کافیست. تو سلی فی در انتون در در اون زمان احتمال میدیم به طور متعارف ساتر کفین و قدمین بود، ولذا ما دلیلی بر استثناء کفین و قدمین نداریم. وجه مستثناست، حرفی نیست، اما کفین و قدمین مستثنا نیست. انصافا این مطلب ایشان نادرست، اما اینکه ایشون فرمود که در نسا یعنی قمیص نسا، حالا بگیم مانتو، مانتوی زنان، قمیص بلند اسمش میشه مانتو دیگه، قدیم دراز بود، پاها را میپوشاند، آستین بلند بود به نوعی که کف دستان را هم می پوشان، که ایشان فرموده الانم در زنان اهل حجاز بلکه اکثر بلدان عرب همینطور هست. انصافا بعیده که مانتوی زنان به نوعی بود که عادتا کف دست اونها را می پوشن. عرض میکنم مخصوصا در حالات مختلف نماز این زن رکوع می رود، دستانش را روی زانویش می گذارد، سجده می رود، دستانش را روی زمین می گذارد، قنوت به جا می آورد. این درعی که آستین بلند باشد که کف دستش را پنهان کند اصلا باعث می شود زن در منزل نتواند درست کار بکند. فرض این است که نماز در منزل می خواند، غذا می پزد، آستینش هی مرتب داخل آبگوشت و آش و اینا می رود. مخصوصا این که این ادعا در مطلق درها و مانتوهای زنان ادعای جزافی است. حالا یک سری درها که بیرون منزل می پوشند این طور بود، برفرض درست باشد که آستین بلند بود، کف دستشان داخل در آستین می شد، دراز بود که پایشان و قدمینشان دیده نمی شد. خب برفرض رو در بیرون این درها رو می پوشیدن، اما همه درها این طور بود. این اطمینان به خلافش هم المرأة تسلی فی درعن بگیم منحصر است به این درها. ثانیه آقا ما مبتلا به قصور مقتضی هستیم، برفض این سیه محمد ابن مسلم دلالت نکنه بر جواز کشف کفین فضلن عن القدمین، دلیل شما بر وجوب ستر کفین و قدمین چیست؟ به چه دلیل واجب است؟ المرأة تسلی فی درعن و مقنعه ظهور دارد در اینکه ستر کفین و قدمین واجب است. فا
فوقش استدلال مشهور به آن بر استثناء کفین و قدمین درست نباشد.
اما دیگه دلیل بر وجوب ستر کفین فضلا عن القدمین که نیست.
ما فوقش رجوع میکنیم به اصل براءت. آقا در فرض کنید بلند، اما در نماز حتما جوری می آورد که کفینش بیرون نماند در جمعی احوال نماز. شاید موقع قنوت جوری دستاشو بالا می آورد دعا می کرد که کف دستانش بیرون بود، چه می دانیم؟ در ساعت فرض اینه که دیگه اون حد شرعی متفقون علیه از سترش در نماز. اما شما دارید به مشهور اشکال میکنید چرا وجه این، چرا کفین رو استثناء کردید، چرا قدمین رو استثناء کردید؟ آقا به چه دلیل ما بگیم واجب ستر کفین؟ قال مرأت و تسلی فی درعین میگه واجب ستر کفین؟ ما عرضمون اینه که این روایت که ظهور نداره در شرطیت سطر کفه، فوقش میگید احتمال میدیم چون الان اینجوریه پس زمان امم درها اینجور بوده که ساتر کفین و قدمین بوده، و احتمال که فوقش رد نظر مشهور میکند، اثبات نمیکنه وجوب سطر کفین و قدمین را، خروج میکنیم به اصل براءت. و اما این که فرمودید در اون زمان زنها اینجور بودن که لباسشون به زمین کشیده میشد، خب این ربطی به کفین نداره، این مربوط به قدمینه، اونم از پشت سر کشیده میشد نه از جلو. تجرو سیاب اون که الرجل و یجر و صوبه که بود، یجر و صوبه جر و صوب زایش که از پشت کشیده می شد. چه ربطی داره به اینکه از جلو کشیده بشود و ساتر قدمین باشد؟ و اما راجع به قدمین محقق در شرایع هم تردید کرده، اختصاص به صاحب عدایق نداره. احتمالا دلیل صاحب شرایع و منشأ تردید صاحب شرایع این صحیح علی ابن جعفره. سألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. روایت می‌فرماید که اگر پای این زن بیرون بیاید و نتواند آن را بپوشاند اشکال ندارد. مفهومش این است که اگر می تواند پایش را به ما فیه من القدمین بپوشاند باید بپوشاند. جواب اینه که آقا این فإن خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک ظاهر دین است که اون بخشی که واجب است سترش اگر بیرون بیفتد و امکان سترش نباشد اشکالی ندارد. در مقام بیان شرطیت و ستر رجل به ما یشمل القدم نیست. تلتف و فیها و تغطی رأسها و تسلی فإن خرجت رجلها و لیست تقدر و علاقه رزالک فلابست، در مقام بیان شرطیت ستر و رز نیست که به اطلاقش تمسک کنیم. این ظاهرش اینه که اگر واجب باشه و هر مقدار که واجب باشه ستر و رجل، اند از ضروره کشفش اشکال نداره. ثانیاً برفرض بگید این اطلاق داره، ظاهرش اینه که در حال اختیار رجلش نباید مکشوف باشد مطلقا و رجل شامل قدم هم می شود، به نظر ما صحیحه محمد ابن مسلم که المرأت و تسلی فی درع و مقنعه ظاهر در این است که ستر قدم لازم نیست، چون ما مطمئنیم درهای اون زمان حداقل برخی از درها ساتر قدمین فی جمیع احوال صلات نبوده. ولی کسانی که تشکیک میکنند، بله اگر این سعی علی ابن جعفر ظهور داشته باشه در وجوب ستر و رج مطلقا، خب دیگه رافعی از این ظهور در وجوب ندارن. ما میگیم ظهور در وجوب نداره سعی علی ابن جعفر که مطلق ستر و رج واجب است، در مقام بیان نیست. اگرم ظهور داشته باشه صحیح محمد ابن مسلم المرأة تسلی فی درع و مقنعه رو ظاهر میدونیم در اینکه این درهاش ساتر قدمه نبوده فی جمیع احوال صلات و معناش اینه که فوقش مستحب است ستر قدمه و لذا مشکلی نیست. این که در صحیحه عرص زراره داشت که و تجلل بها، یه وقت منشأ نشه که شما بگید آقا ما طبق و تجلل بها میفهمیم که باید با ملحفه کل بدن را بپوشاند. روایت اینجور بود دیگه، فرمود که در ملحفه تسلی فی الملحفه داره که تستر بهی رأسها و تجلل بها، ولذا کسی نگه خب ظاهر این روایت صحیحه اینه که کل جسد باید با این ملحفه پوشیده بشه. اگر دلیل واضحی بر استثناء قدمین نبود یا استثناء کفن حتی که بحثش گذاش نبود، این مرجع ما خواهد بود. این درست نیست. چرا؟ برای که تجلل به ملحفه یعنی پوشاندن بدن به طور متعارف با ملحفه. ملحفه مثل چادر میمونه. چادر به طور متعارف چه مقدار از بدن را میپوشاند؟ همون مقدار میشه تجلل و بها. چادر به طور متعارف کف پا را نمی پوشاند، لحاف به طور متعارف کف پا را نمی پوشاند. تجلل و بها معنیش اینه که تجلل و بها که معنا کردیم تجلل یعنی تغطی، مثل جلل المطر و الارض ای غطاها، پوشان کل زمین را باران، که در لغت هم معنا کرده بود تجلل بها. بله تغطی بالملحفت جسدا، ولی اون جسدی که متعارف است تغطیان با ملحفه، متعارف نیست تغطیه قدمین با ملحفه. کفین هم حالا به نظر ما متعارف نیست، ولا اقل من الشک، همین که شک هم بکنیم دیگه نمیتونیم استدلال کنیم به این روایت بر وجوب ستر، و لذا مانع از رجوع به اصل براءت نیست. صاحب عروه در ادامه بحث فرمود که فرقی بین استثناء قدمین و کفین، بین ظاهر آنها و باطن آنها نیست. بعضی ها اشکال کردن، گفتن آقا در قدمین، باطن القدمین با زمین مستوره، و ما دلیل نداریم باطن القدمین رو میشه کشف کرد. زنی پایش را بردارد در اثناء نماز یا در حال جلوس و سجده کف پایش را نامحرم ببیند، دلیل نداریم بر جواز آن. المرأت تسلی فی درع و مقنعه، فوقش میگه کشف ظاهر القدمین جائز است، کشف باطن القدمین رو که نمیگه. جواب اینه که آقا ما دلیل نداریم بر وجوب ستر باطن القدمه، اصلا مقتضی قاصر است. همون روایتی که میگه و تجلل بها، مگه با ملحفه باطن القدمین مستور میشه؟ و این باطن القدمین در مواقع قیام و رکوع به زمین چسبیده و با زمین مستوره، ولیکن در سجود، در جلوس، اینا گاهی کشف میشه. کدوم روایت گفته که در حالی که نشسته این زن لباسش را روی کف پایش بکشد که باطن کف پایش مستور باشد؟ خیلی موقع باطن قدمین مکشوف میشه در حال سجده، در حال تشهد، مثلا اگر تشهدش با اون حال مستحب باشه، که البته برای زنها شاید مستحب نباشه متورکن، ولی جائز که هست. کدوم روایت؟ ما هم همین رو عرض میکنیم، میگیم اولا قصور مقتضی هست، دلیل نداریم بر وجوب ستر باطن القدم، و ثانیا المرأة تسلی فی درعین، عادتا درع نمی پوشاند در حال سجود و تشهد باطن القدمین را، مگر ادعای صاحب حدائق ثابت بشه که اونقدر مانتوشون دراز و گشاد بوده که غیر خود این زن چند تا بچه هم زیرش جا می شده دیگه. حالا این دیگه ادعاییه که به هر حال قصور مقتضی رو که کسی نمیتونه منکر بشه. بعضی ها مثل آی خویی گفتن که ما یک جواب دیگه هم داریم از این اشکال که گفتن چرا باطن القدمین رو استثناء کردید. میگیم آقا باطن القدمین با زمین مستور است در حال قیام، این کافی نیست، ستر صلاتی باید با صبح باشد. نبا غیر صبح، و الا شخصی میره تکیه به دیوار میده، حالا از جلو یا از پشت، میگه الحمدلله الذی استترنی بهذا الجدار. حالا نماز ایمایی میخونه، کمردرد داره نماز ایمایی میخونه، قصده رکوعش رو نخورید. خب این ساتر صبحی نیست. خب این به نظر ما درست نیست. ما دلیل نداریم که تستر به صبح مطلقا لازمه. حالا فوقش در مواضع متعارف ساتر صبحی لازم است. اما شاید شارک در کف پا همون تستر به عرض رو کافی دونسته. اینکه ملازمه که درش نیست. پس عمده همون جواب اول است. که آقا دلیل شما بر وجوب ستر باطن القدمین چیست؟ و علاوه بر این که المرأة تسلی فی درء و مقنعه، در برخی از احوال نماز مثل حال جلوس و تشهد درع نمی پوشاند باطن القدم این را عادتا، زمین هم نمی پوشاند و این دلیل بر عدم وجوب ستران هست. از این بحث بگذاریم، مسائل بعد انشاءالله فردا بحث خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.